ساعت 7 شب در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 20 مرداد 1402 برابر است با 11 اوت 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز، پیش از شروع مجله شامگاهی، میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. کوروش صفوی، زبانشناس، منتقد ادبی و مترجم، در 67 سالگی درگذشت. این استاد شناخته شده زبانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی پس از تحصیل در آلمان و آمریکا دکترای زبانشناسی خود را از دانشگاه تهران گرفت. از آثار کوروش صفوی میتوان به کتابهای زبانشناسی و ادبیات، محفل فیلسوفان خاموش، فردینان دو سوسور، زبان و اندیشه، دنیای صوفی، دیوان غربی شرقی و درآمدی بر معنی شناسی زبان اشاره کرد. کوروش صفوی متولد 6 تیر ماه 1335 در تهران بود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، انتقال شهروندان آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی را یک گام مثبت خواند. او در واکنش به گزارش‌ها درباره آزاد شدن 6 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران گفت هر اتفاقی بیفتد، تحریم‌ها علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی کاسته نخواهد شد.
ایران's own funds would be used and transferred to restricted accounts such that the monies can only be used for humanitarian purposes, which, as you know, is permitted under our sanctions.
آقای بلینکن شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه دارایی‌های ایران به حساب‌های محدود منتقل می‌شود و فقط برای اهداف بشردوستانه قابل استفاده است، گفت این موضوع در تحریم‌های ما مجاز است. وزارت خارجه و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که پس از آزادی پول‌های مسدود شده در کره جنوبی، دسترسی به آنها و نحوه هزینه شدن این پول‌ها کاملاً در اختیار تهران خواهد بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به بحران‌های متعدد اجتماعی و زیست محیطی در ایران، از نبود مدیرانی که قادر به اداره کشور در بحران‌ها باشند انتقاد کرد.
ملت احساس می‌کنه که امروز مدیران برنامه‌ریز، مدیرانی که بتوانند بحران‌ها را صحیح مدیریت کنند، ندارند. مدیران ضعیفند.
مولوی عبدالحمید همچنین بار دیگر از حکومت خواست به حرف مردم گوش کند و به گفته او راه حل مشکلات را در زندانی کردن روزنامه نگاران و صدور احکام سنگین نبیند. روز جمعه بار دیگر گزارش‌های درباره اختلال در اینترنت زاهدان منتشر شد و وبسایت حالوش از ورود برخی نیروهای امنیتی به این شهر خبر داد. سرویس اطلاعات امنیتی نیوزلند در گزارش سالانه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در این کشور فعالیت‌های مداخله جویانه انجام داده و برای این کشور نگرانی اطلاعاتی پدید آوردند. بخشی از این گزارش به اقدامات اطلاعاتی چین پرداخته و درباره دو کشور دیگر نیز گفته است جمهوری اسلامی به رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان ساکن نیوزلند می‌پردازد و فعالیت روسیه هم انتشار اطلاعات نادرست بوده است. به گزارش رویترز، سفارت‌های چین و روسیه از این گزارش انتقاد کرده‌اند، اما سفارت جمهوری اسلامی به درخواست برای ابراز نظر پاسخی نداده است. نیوزلند به همراه آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا یکی از 5 عضو ائتلاف اطلاعاتی موسوم به 5 آیز است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. سپیده بهکام بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله می‌شنوید. توافق دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی و کمتر شدن تنش میان آنها آیا باعث گسترش روابط میان این دو کشور می شود؟ و از احتمال آزادسازی 6 میلیارد دلار و واکنش های مسئولین آمریکا در این مورد براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما توافق دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادی به متقابل زندانیان و آزادسازی 6 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی با واکنش خشم‌آلود جمهوری خواهان آمریکا روبرو شده. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر کنار ماست تا بیشتر از این اتفاق بر ما بگه. بنیامین، خوش آمدی. مقام‌ها و مسئولان آمریکایی گفتند که این پول‌ها به نوعی با نظارت در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره تا صرف مقاصد بشر دوستانه بشه، اما ظاهرا برخی مسئولان جمهوری اسلامی چیز دیگه ای میگن. از این برامون بگو.
درود به تو و درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در آمریکا این مناقشه وجود داره مبنی بر اینکه آیا این پول ها صرف امور در واقع بشر دوستانه خواهد شد، غذا، دارو یا چیزهای شبیه این، یا نه مثل در برخی دفعات پیش که خب پولهای جمهوری اسلام، پولهایی که به جمهوری اسلامی داده شده بود و آزاد شده بود منابع ارزی ایران، مثلا در جنگهایی مثل جنگ سوریه یا جنگهای نیابتی هزینه شده بود. جمهوری خواها روی این مسائل در واقع تاکید دارن و معتقدن که جمهوری اسلامی یک پوششی یا یک کاوری ایجاد میکنه زیر نقاب در واقع مسائل بشر دوستانه، ولی این پولها رو در واقع میخواد که صرف مسائل دیگه بکنه. اما جالبیش به این هستش که در پاسخ سید محمد مرندی که از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم هست و علاوه بر این آقای مرندی که دیگه از کارهایی هم که در جمهوری اسلامی انجام میده اینه که به خاطر تسلطش بر زبان انگلیسی با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه میکنه، به ویژه رسانه‌های آمریکایی، و به نوعی عادی سازی میکنه همه وقایع رو و توضیح میده و در واقع به نوعی سخنگوی غیر رسمی جمهوری اسلامی هم در رسانه ها محسوب میشه. او گفته که در واقع این اختیار این پول ها و کنترل کاملش کاملا در اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود و ما بدون هیچ محدودیت و مانع و نظارتی میتونیم غذا و در واقع خدمات خریداری بکنیم. این اشارش در توییتی که به زبان انگلیسی کرده و گفته که در واقع ما خودمون از 0 تا 100 مدیریت این هزینه رو بر عهده خواهیم گرفت، بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی و خیلی ها گفتن که این با اون چیزی که حالا برخی دولت مردان آمریکایی میگن مبنی بر اینکه نظارتی وجود خواهد داشت کمی متفاوت است.
بنیامین، گمانه‌زنی‌ها درباره آزادسازی 6 میلیارد دلار و منابع ارزی که در کره جنوبی مسدود بود، واکنش کره‌ای‌ها رو هم در پی داشته. اونو چی گفتن؟
خیلی جالبه که وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده که هیچ اطلاعی از گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ممکنه در واقع به عنوان بخشی از توافقی که با آمریکایی‌ها کرده اون 6 میلیارد دلار از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی رو آزاد بکنه نداره و کره‌ای‌ها اعلام کردن که هیچ اطلاعاتی در واقع در این زمینه اطلاعات خاص و ویژه‌ای ندارن، در صورتی که پیش از این در واقع جدال لفظی یا ارتباطاتی بین جمهوری اسلامی، دولت ایران و کره جنوبی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه این پول‌ها آزاد بشن آزاد نشون، در ماه‌های پیش منظورم هستش و قبل از این ماجرا، و الان کره جنوبی میگه که در پیوندش با آزادی زندانی‌های دو تابعیتی در ایران اطلاعی از این موضوع نداره، ضمن اینکه این هم که حالا قرار هست به نوعی از کانال قطر این پول مدیریت بشه اینگونه که برخی منابع میگن، این رو هم کره‌ای‌ها گفتن ما از اونم اطلاع نداریم تا این لحظه.
خب میدونیم که در این مورد خیلی واکنش های زیادی داشتیم از طرف مقامات جمهوری اسلامی. عبدالناصر همتی هم که نامزد دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده واکنشی داشته، اون چی نوشته، چی گفته؟
بله، یک در کانال تلگرامی و در توییتر یک متن تقریبا بلندی رو آقای همتی نوشتن. این که نوشتن که انتقاد میشه چرا دولت پذیرفته که منابع ارزی در کره صرفا برای خرید کالاهای اساسی و دارو باشه، فقط موضوع این دولت نیست، در واقع در دولت قبل هم پذیرفته شده بوده، اینگونه که آقای همتی نوشته، یعنی در دولت حسن روحانی، چون که در واقع آمریکایی‌ها اینگونه که عنوان شده یکی از شروطشون و مهمترین شروطشون بوده که صرف امور بشر دوستانه بشه. حالا بحث بر سر مکانیزم کنترل این ماجرا هست که آنچی که مقامات آمریکایی میگن با آنچی که مقامات جمهوری اسلامی میگن تفاوت داره. آقای متی نوشته که برای چه انقدر طول کشید و این همه هزینه شد برای مردم ایران، هزینه در برداشت که ما برگردیم سر خونه اول. من در واقع دارم اشاره میکنم به محتوای مطالبی که آقای همتی نوشته. نوشتن 3 سال تحمیل هزینه و رسیدیم به همان نقطه اول. این عین جمله هست که آقای همتی نوشتن، در توییترشون هم هست و گفتن که چرا اروپا رو دور زدید و متوسل به کشورهای منطقه شدید. اشارهشون هست به توقف مذاکرات وقتی که حسن روحانی دولتش به پایان رسید و ابراهیم رئیسی بر سر کار اومد و در واقع به نوعی اشاره کردن که در واقع این سالها گذشت و هزینه‌ای تحمیل شده بر ایران و مردم ایران بدون اینکه تفاوت چندانی داشته باشه با توافقاتی که میتونست زودتر از اینها شکل بگیره.
سپاسگزارم از تو. بنیامین سعد بود که ما رو در جریان واکنش‌ها بر سر گمانه‌زنی‌ها برای آزادسازی 6 میلیارد پول مسدود شده ایران برای ما گفت. اما توافق دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی در این مورد، صرف نظر از توافقات انجام شده، این اتفاق میتونه به عنوان یک نشانه از کاهش سطح تنش میان آمریکا و ایران باشه. آیا میشه با این توافقات منتظر چشم‌انداز جدیدی از گشایش روابط ایران و آمریکا باشیم؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی، که با هم میشنویم.
واقعیت اینه که طرفین اولویتایی در رابطه با منافع امنیتی و اقتصادی خودشون دارن و دقیقاً به این دلیل که حتی کشورهایی که دشمن همدیگه میتونن باشن در رابطه با بعضی مسائلی که برای طرفین اهمیت داره به توافقی برسن و این توافق همیشه یک توافق نسبی است و برای هر دو طرف میشه گفت انتخابی است بین بد و بدتر، نه انتخابی بین خوب و بد، انتخابی بین اون چیزی که خواسته و آرمان اونهاست و غیره. بنابراین آمریکا با پرزیدنت بایدن از اولی که به قدرت رسید علاقمند بود که زندانیان سیاسی ایران در ایران رو آزاد بکنه، هم از نظر سیاسی براش مهم بود و هم از نظر به نظر من تعهدات اخلاقی و حقوقی خودش. 2 سال طول کشید تا به این نتیجه رسید. ایران سخت نگران مسائل اقتصادی کشوره و بیش از 100 بیلیون دلار پولای مسدود شده در خارج از کشور و کوتاه میاد که بتونه بخشی از این پول رو بگیره. در اینجا فقط این پول رو میتونه برای دارو و غذا مورد استفاده قرار بده. بنابراین هر دو طرف از مواضع حد اکثری و مواضع خاص خودشون کوتاه اومدن برای اینکه اون دستاوردی رو که داشتن هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی برای طرفین مهمه. این که در آینده چی میشه بستگی به ماهیت رژیم ایران داره. در حال حاضر دشمنی با آمریکا بخشی از ماهیت ولایت فقیهه، ولی هیچ بعید نیست که ولایت فقیه در آینده به این نتیجه برسه که این دشمنی میتونه ثبات و بقای رژیم رو مورد تهدید قرار بده، بنابراین حاضر به گفتگو بشه. ولی در حال حاضر تا خامنه‌ای هست بسیار بعید این اتفاق بیفته.
در زمینه‌های هسته‌ای چطور؟
در زمینه‌های هسته‌ای 2 از نظر کلی وجود داره که اروپا و آمریکا و حتی در اینجا میخوام بگم چین و روسیه، برای اینکه همه با هم بودن در رسیدن به توافق برجام، میخوان برنامه هسته ایران رو مهار بکنن. چرا؟ برای اینکه اگر ایران توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، زیاد کشورهای دیگری مثل مصر و خصوصا ترکیه، اونها هم میخوان دستاوردی برای ساختن سلاح هستید و این از نظر امنیتی برای اروپا، آمریکا، چین و روسیه غیر قابل تحمله، برای اینکه عهدنامه من تسلیحات اصلی از بین میره. بنابراین دو راه وجود داره که بخوان به این نتیجه برسن، یکی دیپلماسیه و یکی جنگ. جنگ نه روسیه جنگ میخواد، نه چین جنگ میخواد، نه اروپا جنگ میخواد و نه آمریکا در حال حاضر. بنابراین دیپلماسی تنها راهی است که این کشورها بتونن دنبال بکنن برای رسیدن به هدف مهار کردن برنامه هسته ایران. آیا ایران به اصطلاح منافع خودش، ثبات و امنیت رژیم، تصمیمات ایران ارتباطی به منافع ملی کشور نداره؟ آیا به این نتیجه برسن یا نه؟ این احتمال هست.
مقام های ارشد اسرائیل در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کردند که این معامله بخشی از تفاهم های گسترده تره. این تفاهم های گسترده تر چی میتونه باشه؟
به نظر من در اسرائیل دارن اقراق‌گویی میکنن. در خود اسرائیل اولا این صحبت اینه که شما میکنین از دست راستی های اسرائیل هست، از نتانیاهو و دیگران میان که اینها همیشه از اول سخت علاقمند بودن که آمریکا نسبت به ایران همون اقدامی رو بکنه که در عراق کرد، یعنی بیاد 100,000 سرباز رو اونجا بفرسته و رژیم رو ساقط بکنه و رژیمی رو بیاره سر کار که با اسرائیل بتونن روابط عادی داشته باشن. این کار در حال حاضر حتی در عراق و افغانستان و سوریه و غیر ذلک هم برای آمریکا جز مصیبتی چی بار نیاورد. در آمریکا حتی جمهوری خواهان با همه مخالفتایی که با بایدن میکنن از گزینه نظامی استفاده کرد دوری میکنه. در خود اسرائیل سخنگویان زیادی بودند که از برجام حمایت میکردند و میگفتند در حال حاضر مهار کردن برنامه هسته ایران یعنی برجام به نفع اسرائیل میتونه باشه. بنابراین این دست راستی های اسرائیل مواضع تندی که میگیرن، اونا هدفشون سرنگونی رژیم ایران و سرنگونی رژیم ایران رو فقط از طریق دخالت نظامی آمریکا در اونجا میبینن که البته چنین دخالتی هم برای مردم ایران فاجعه است، برای رژیم فاشیستی ایران رو تقویت میکنه. بنابراین باید گوش کرد به کسانی در اسرائیل که دنبال صلح و دنبال حل و فصل مسائل اقتصادی و امنیتی از طریق مذاکره هستند.
گفتگویی بود با منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
پس از ماها مذاکره تهران و واشنگتن پشت درهای بسته، چهار شهروند آمریکایی که در ایران زندانی شده بودند از زندان اوین به هتلی نامشخص منتقل شدند. در سپهر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، این توافق برای مبادله زندانیان دو تابعیتی چه معنا و مفهومی داره و چه منافعی رو میشه برای حاکمیت ایران متصور بود؟ در همین زمینه گفتگویی داریم با رضا علیجانی که با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی استاد سیاست خارجی ملی در استراتژی و استاد فرصت سوزی در تاکتیکه. خوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک سیاست پرهزینه و خسارت محض بوده، یعنی سیاستی مبتنی بر یک سری توهمات ایدئولوژیک، توهمات دشمن توطئه محور و خلاف توسعه و خلاف امنیت ملی ایران. اما در همین کش و قوس هم در ادوار مختلف این چهار دهه ادامه داشته، پرونده هسته‌ای بارها به جایی رسیده که میتوانسته فیصله پیدا بکنه. با برجام به یک نقطه رسید، خروج دونالد ترامپ اون رو به خدشه‌دار کرد، اما پس از اون هم به هر حال با کش و قوس هایی در اواخر دولت دوم روحانی قراردادی بود که به قول روحانی تنها منتظر یک امضا بود، ولی استاد فرصت سوزی در تاکتیک یعنی آقای خامنه‌ای و جریانات تندرو مانع اون امضا شدند و امروز دیگه برجام منتفی به انتفاع موضوع شده. الان به یک نوع توافق کم در برابر کم، البته باز هم نگفته نگذاریم که اتحادیه اروپا پیشنهادی رو داده اوایل دولت رئیسی. دولت رئیسی ماه‌ها تأخیر کرد و هنوز سردرگم بود، اما به تدریج تحت فشار اقتصاد به این نتیجه رسید که به هر حال بایستی به دستاورد نصف نیمه برسه. در اون مقطع باسم تندروهای داخلی به رهبری آقای خامنه‌ای مانع پذیرش پیشنهاد نسبتاً مرزی طرفین اتحادیه اروپا شد، اما با فرصت سوزی هایی که کردن، با فعل و انفعالاتی که در داخل ایران با جنبش زندگی آزادی افتاد و با تغییر و تحولی که در درون آمریکا افتاد و حالا داره به سمت آستانه انتخابات میره، جمهوری اسلامی با یک تأخیر بیش از یک سال و نیم حاضر اون رو بپذیره، ولی طرف غربی دیگه اون رو هم رضایت نمیده. بنابراین به یک توافق کم در برابر کم رسیدن. این هست که گفتیم استاد در سیاست‌های ضد استراتژی ملی و استاد در فرصت سوزی در تاکتیک‌های سیاسی که هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی میشه اون رو به وضوح مشاهده کرد.
آقای علیجانی، با توجه به مجموع نیرویی که در داخل ایران طیف‌های سیاسی دارن و اون شناختی که از ساخت قدرت ما در ایران داریم، آیا انتظار میره که این توافق نوعی قدم اول برای رسیدن به توافقات بعدی باشه؟ منظورم هم یه جور توافقیه که تغییری ملموس در زندگی مردم ایجاد بکنه؟
تا اطلاع ثانوی متاسفم که بگم نه. حداقل تا انتخابات آمریکا طرف غربی آماده مذاکره نیست و در داخل هم جمهوری اسلامی هیچ کس نمیخواهد مسئولیت بپذیره. جمهوری اسلامی همیشه شعارهایی داده، شعری گفتی که خودش بعداً در قافیه‌اش گیر کرده و زندانی شعارهای خودش شده. ما این پدیده رو رفتارشناسی رو در جنگ 8 ساله می‌بینیم، در گروگانگیری آمریکایی‌ها در سفارت آمریکا در تهران می‌بینیم و در پرونده هستی هم با این. تا اطلاع ثانوی این ممکن نیست، حداقل تا انتخابات آمریکا و بعد از اون هم باید دید. اینکه مشکل سیاست خارجی حل بشه، حداقل تا موقعی که خامنه‌ای زنده است جمهوری اسلامی از روابط تنش‌زا با منطقه و جهان دست بر نخواهد داشت. ممکنه دو آدم بره جلو یک آدم بیاد عقب، چون آقای خامنه‌ای مسئله رو برد و باخت می‌بینه. تشبیه به کشتی کرده که کشتی مساوی نداره. می‌شود گاهی اوقات مثلا یک نرمش قهرمانانه نشون داد، ولی تغییر استراتژی داده نمیشه. اما یا بیش از توافق کم در برابر کم که فرا برجام هم هست، ربطی به برجام نداره. چند تا گروگان بیگناه دو تابعیتی ایرانیان هموطنان اصلا ایرانی ما که زجکششون کردن در این چند سال آزاد بشن و مقداری پول به عنوان باج گرفته بشه. البته این پول اموال ملت ایرانی که توسط سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی بروکه شده. اما آیا میتوانن به یک توافقات متوسطی برسن؟ حداقل تا دور انتخابات آمریکا بعیده و تا فعل و انفعالات داخلی جمهوری اسلامی و فشارهای اقتصادی هم اون حدی نرسه که حضرات فکر کنن با این بخور و نمیر و با این محدود صادرات نفت میتونه مملکت رو اداره بکنن، متاسفانه چشمانداز مثبتی دیده نمیشه.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
حکم 10 سال حبس مهوش شهریاری و فریبا کمال آبادی شهروند بهایی محبوس در زندان اوین توسط دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. وزارت اطلاعات اتهامات مطرح شده علیه این دو شهروند بهایی رو تشکیل و اداره گروه به منظور اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرده. اتهامی که این دو از آغاز تفهیم اتهام تا دفاعیات دادگاه به شدت اون رو تکذیب کردن و کیفرخواست رو صرفاً یک بیانیه سیاسی عقیدتی خوندن. در همین زمینه با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه بهایان گفتگو کردم که با هم بشنویم.
امید این بود که به علتی که این دو خانم 10 سال در زندان بودن، سال 2008 اینها زندانی شدن، 10 سال دوران زندانیشون رو تحمل کردن، برای مدتی آزاد بودن و دوباره پارسال 31 ژوئیه در موج شدید سرکوب باهایان دوباره دستگیر شدن و در یک دادگاهی که واقعا 1 ساعت بیشتر طول نکشید، با تأخیر از طرف قاضی شعبه 26 26 دادگاه انقلاب دوباره به اونها یه حکم 10 ساله دادن و در اون دادگاه به اونا گفته شد که شما درستون رو دفعه اول که زندانی شدید یاد نگرفتید. در صورتی که خانم شیرین عبادی که وکیل این دو خانم بود گفته بودن که دادگاه سر سوزنی مدرک و شواهدی نداره که بتونه این خانم ها رو اتهام کنه. یعنی اون 10 سال اول بیگناه در زندان بودن و حالا به جای اینکه از اونها عذرخواهی بشه به خاطر سختی که کشیدن، حالا دوباره با نهایت بی‌انصافی به اونها 10 سال زندانی دادن. اونها از دیدن خانواده هاشون محروم بودن، در این مدت نوه هاشون به دنیا آمدن و حالا باز شروع کردن به یک زندگی عادی، عادت کردن دوباره به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره جمعیتی که قصد به هم زدن امنیت کشور رو دارن محکوم شدن. خانم محفش ثابت 70 سال داره، با سختی هایی که کشیده واقعا مریضه. دکتر این گواهی نامه رو داده که ایشون تحمل زندان رو ندارن. این دو شخص چطور ممکنه که حالا به شدت دارن فعالیت میکنن که باعث به هم زدن امنیت ملی بشن؟ یعنی واقعا تمام این جرایمی که به اینها نسبت دادن دروغه.
خانم ثابتی با توجه به نزدیک بودن سالگرد مهسا امینی به جامعه بهائیان در ایران داره از سوی حکومت فشار زیادی میاد و تعداد زیادی از بهائیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدن، جرمی که این افراد اونها رو رد میکنن. از این مورد برای ما بگید.
دلیل اصلی که دولت ایران الان دوباره اذیت آزار بهائیان رو تشدید کرده، ما میتونیم یه حدسایی بزنیم ولی دلیلش رو واقعا سیاست دولت اسلامیه و خودش میدونه. ولی چیزی که مسلمه اینه که هرچی به سالگرد مهسا امینی و کشته شدن و فداکاری دختران و زنان و مردان ایران نزدیک میشیم، به نظر میرسه که دولت ایران یک احساس ناامنی میکنه و طبق روال همیشگی به هر حال از اقلیت‌ها به خصوص جامعه بهائی به عنوان یک سپر بلا استفاده میکنه. بهائیان در این 40 سال اندی به این شناخته شدن که استقامت دارن، پایداری دارن، به خاطر دین و عقیده‌شون رو به خاطر منافع خودشون، به خاطر پول و مال انکار نکردن و استقامت کردن. و اگر بتونه دولت ایران فشار بذاره رو بهایی ها و اونها رو تضعیف بکنه، خب این ممکنه در روحیه ملی تأثیری داشته باشه و برای همین از هر بهانه‌ای میتونه استفاده بکنه که بهاییان رو بیشتر تحت فشار و اذیت و آزار قرار بده.
سوال دیگه من از شما اینه که بعد از فشاری که روی جامعه بهائیان به دست سوی حکومت، جوامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری این رفتار رو محکوم میکنن، آیا بیانیه های اونها روی احکامی که حکومت به بهائیان میده و یا برای اونو صادر میکنه تأثیری داره؟
اقدام جوامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری در مورد روش برخورد جمهوری اسلامی با بهائیان خیلی تأثیر داره. درسته که هدف نهایی دولت ایران این هستش که بهائیان رو نابود بکنه، ولی یک مقدار تغییر عملکرد داد. به خصوص اگر یادمون باشه در اول انقلاب و در دهه 1980 تعداد خیلی زیادی از بهائیان اعدام شدن، یعنی بیش از 200 نفر از بهائیان اعدام شدن که اون 10 خانم بهائی که اغلبشون هم جوان بودن، حدود بین 20 تا 30 سال نداشتن، در شیراز اونها رو یک شبه اعدام کردن و این جریان بسیار در شبکه‌های غرب و مطبوعات منعکس پیدا کرد و کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به ایران اعتراض خیلی شدیدی کردن و می‌بینیم که بعد از اون دولت ایران خط مشش رو عوض کرد. یعنی به جای اینکه اونجور با بهائیان برخورد بکنه که توجه سازمان‌های بین‌المللی رو جذب بکنه، شروع کرد در زیر رادار به اذیت و آزار بهائیان که یواش یواش اونها رو از بین ببره. یعنی فشارهای اقتصادی با بستن مغازه‌هاشون، اجازه نده که اونها امرار معاش بکنن، تخریب قبرستان‌ها، اینها در قبل هم انجام می‌شد ولی بیشتر تمرکزش رو گذاشت زندگی رو برای بهائیان سخت بکنه که یا از ایران بیان بیرون یا دینشون رو انکار بکنن. باید گفتش که اقدامات بین المللی بسیار در سیاست دولت‌هایی مثل ایران که مردمشون رو سرکوب میکنن تأثیر داره، یعنی بی تأثیر نیست.
گفتگویی بود با پدید ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، در مورد تایید حکم 10 سال زندان برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت، دو شهروند بهائی. اما به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. همراه ما بمانید تا خبرها رو ساعت 8 به شما برسونیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.